بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بیننده قسمت دیگر از برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که سعیش این هست تاریخ رو آنگونه که واقعیت بوده است به شما ارائه بده و آن رتوش‌هایی که در طول تاریخ انجام شده است برای دفاع‌های بیجا از برخی از تفکرات رو کنار بزنیم و واقعیت‌ها رو به شما عزیزان معرفی بکنیم تا در راستای همین مسئله که پی ببرید به واقعیت‌ها، شما بتونید اعتقادات خودتون هم آنچنان که باید باشد بچینید و تنظیم بکنید و معتقدات خودتون رو بر اساس حقایق بچینید، نه بر اساس توهمات یا رتوش‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته. ما شروع کردیم در این برنامه در قسمت‌های قبل سه مسئله و سوال محوری رو مطرح کردیم، چون آغاز کار ما از بحث ایران و باستان بود و تفکر زرتشت و زرتشتیگری. سه سوال مطرح کردیم، سه سوال اساسی در مورد تفکر زرتشتی و سوالمون هم خیلی مؤدبانه بود، خیلی هم سوال علمی بود، بدون توهین، بدون کنایه، بدون تعریض. و اون سوال ها این بود که اولا اینکه شما میگویید زرتشت پیامبر ایرانی بوده است، ایرانی بودن زرتشت رو چگونه میتوانید اثبات بکنید، چگونه میتونید اثبات کنید زرتشت ایرانی بوده است در حالی که در اوستا خلاف این آمده است. نکته بعدی اومدیم گفتیم که زرتشت اصلا کی زندگی میکرده که شما بخواید به احوالاتش بپردازید، آیا 250 سال پیش بوده است یا 2500 سال پیش بوده است یا 3000 سال پیش بوده است یا 6000 سال یا 7000 سال تا 11000 سال هم نقل شده بود که برخی ادعا کرده بودن. گفتیم پس حتی هزاری زرتشت مشخص نیست، اینقدر ابهام در مورد زرتشت زیاد و فراوانه. نکته بعدی گفتیم که آقا واقعا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده، خود زرتشتی ها چطوریه که هنوز نمیدونن که این شخص پیامبر بوده است یا پیامبر نبوده، و منتظر پاسخ بودیم و همچنان هستیم برای این سه سوال اساسی که مطرح کردیم. و پاسخ هم دیدید که از جانب مدعیان زرتشتی یا عزیزان و موبدان بزرگوار زرتشتی ارائه نشده. بحث رو پیش بردیم، آمدیم جلوتر، رسیدیم به مسئله گاو مقدس در بین زرتشتی ها یا گاو نخستین و گفتیم که آنچه که الان مطرح نمی‌شود از جانب زرتشتی ها ولی بسیار مسئله مهمی در اعتقادات زرتشتی، وجود یک گاو هست، گاو نخستین، که نخستین مخلوق اهورامزدا رو می‌دانند و بر اساس گاتاهای اوستا اصلا فلسفه بعثت زرتشت نگهداری و نگهبانی از این گاو بوده است. و جلوتر رفتیم گفتیم اصلا خود زرتشت در اوستا میگه من این گاو براش نماز می‌خونم و اگر کردار و گفتار و پندار نیکی هست، نزدیک شدن به اون روان گاو یا شاد شدن اون روان گاو است. این گاو یه مسئله محوری بود توی تفکرات زرتشتی که کمتر بهش اصلا اشاره میشه در اعتقاد زرتشتی و تبلیغاتی که دارن بهش اشاره نمیکنن معمولا. حتی اومدیم به شما گفتیم که در گاتاهای برگردان جناب آقای موبد رستم شهزادی، این برگردانی که الان توی بازار هست اگر مراجعه بفرمایید گاته 28 29 30 یک جابجایی توش انجام شده که اگر شما روال جابجاییش رو و به هر حال نگاه بکنید به اون جابجایی که انجام گرفته میفهمید معنای کلام کاملا خلاصه جابجا شده. من اینجا نشون میدم فهرستش هم الان تا دوربین سوم هم ما زحمت کشیدن بزرگواران آوردن اینو، من الان به ذهنم رسید نشون بدم. ببینید برگردان گاتها موبد رستم شهزادی به فارسی و انگلیسی برگردان کرده، انتشارات فرابهر هم اومده این رو چاپ کرده. همین فهرستش رو که نگاه کنین، می مشخصات کتاب هست، فهرست کتاب رو که ملاحظه بفرمایید آمده نوشته هات 29 بعد شده هات 28 بعد شده هات 28 بخش بعدیش که بعد سراغاز هات 30 هات 31 ترتیب هات ها 29 28 28 30 31، که گفتیم این مسئله بحث گاو نخستین اینجا مطرح شده بود و این جا به جایی باعث میشه معنیش عوض بشه، چون فلسفه برانگیخته شدن به تعبیر آقای موبد رستم شهزادی زرتشت اصلا نگهداری از این گاوه بود. گاوه هم اعتراض کرد گفت نمیتونه زرتشت از من نگهداری کنه و اهورامزدا گفت من قدرتش رو بیشتر میکنم، قدرت زرتشت رو قدرتش هم بیشتر کرده و باز نتونست از اون گاو نگهداری کنه. خب این بحث به کنار، بعد از این مسئله اومدیم گفتیم این اعتقادی که نسبت به گاو وجود داشت باعث شد که این گاو نخستین وجود داشت، یک سری از مسائل در مورد گاو برای زرتشتی ها مقدس یا جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، مثل همون قضیه گمیز بود، ادرار گاو بود که عرض کردیم خدمتتون به عنوان یک نوشیدنی استفاده می‌شد در تعالیم زرتشتی برای کسی که خانومی که مثلا توی یک شرایط خاصی باشه، و توضیح دادیم جلسه قبل کامل برای شما که مسئله از چه قرار بوده. جالب بود برای مراجعه کردم به کتاب زرتشت و مزدیستان موبد نیکنام، این کتابی که تازه هم چاپ شده و ما آوردیم فردای اون روزی که چاپ شده نشون دادیم. تو این کتاب نگاه کردم دیدم که موبد نیکنام اومده یک مسئله رو یه تغییر داده، برام خیلی جالب بود که این عبارت گمیز که ما ترجمهش رو آوردیم از همین کتاب برگردان آقای جلیل دوستخواه که گمیز به معنی ادرار گاو هست، ایشون اومده است در صفحه شماره 606 یک حرف نکته‌ای رو گفته و سخنی رو مطرح کرده که به نوعی بپوشاند اون مسئله ادرار گاو رو، با اینکه صریح آمده بود در کتب آقایون زرتشتی که گمیز به چه معناست به معنی ادرار گاو بود، ولی ایشون اومده است گفته است دو تن به نام نساسالار برای خیشکاری بدون دستور کسانی دیگر آماده می شدن، دو نفر می آمدن برای اینکه مرده‌ها رو بخوان دفن کنن در آیین زرتشتی، در پایین دخمه‌ها و بناهایی که امکان زندگی داشت زندگی می کردن. این دو نفر که مرده دفن می کردن پایین دخمه‌ها که امشب موضوع هم همین هست، می خوام در موردش توضیح بدم خدمتتون، اونجا زندگی می کردن تا جسدها رو بالای کوه و درون دخمه هدایت کنن. آنان پس از هر دخمه گذاری تن خود را با مواد پاک کننده و شناخته شده به خوبی شستشو داده و هرگاه نیاز داشتن به شهر و روستا باز میگشتن، پاکیزگی و شستشوی ویژه دیگری را میگذراندن بعد از اینکه برمیگشتن به شهر و روستا. این ادرار گاو رو ایشون ترجمه کرده پاک کننده. این هم این نکته دیگه، این که میگیم روتوش میشه تاریخ همینه، صریح گفته عباسه گفته ادرار گاو. بعد آقای موبد نیکنام اومدن گفتن که ماده پاک کننده، حالا این هم یه نوع روتوش بود که گفتم خدمتتون این رو هم عرض کنم. اما در مورد پاسخ به این سوالات اساسی که ما داشتیم، خب درخواست کردیم و حتی استدعا کردیم موبدان عزیز اگر میبینن ما مطالبی که داره میگیم اگر خلافه، اگر اشتباهه یا اگر احساس میکنن ما داریم دروغ میگیم، خب تشریف بیارن روی خط برنامه زنده همه رو آگاه کنن، هم حقیقت رو بگن هم واقعیت رو اگر گفتن از اعتقادشون دفاع کردن تبلیغی میشه اصلا برای تفکرات خودشون و دیگران رو اصلا میتونن بیان راحت چیکار بکنن، زرتشتی بکنن. مسئله مهمی که ما الان می‌خوایم بهش بپردازیم این است که بهانه‌های عجیب و غریبی آورده شده برای عدم پاسخگویی به ما. خب تو فضای مجازی شیعیان هستن مراجعه می‌کنن میگن الان دوره شیعه می‌پرسد است. دیگه تمام شد اون دوره که ما فقط بخوایم به سوال و شبهه جواب بدیم. الان سوال داریم. سه تا سوال مطرح کردیم. رفتن درخواست کردن که آقا چرا جواب نمیدید این سوالاتی که مطرح میشه رو. یکی از پاسخ‌هایی که در هفته گذشته داده شده این است که بنده در پیج اینستاگرامم بعد از اسم خودم نوشتم روزه خان، با هم دیگه ببینیم بهانه این آقایون رو برای پاسخ ندادن صوتش رو بشنویم برگردیم جواب بخوام بدن. کلیپ یک رو ببین.
علم ایشون هم خریدارش مخاطباش عزیز دلم، ایشون علمی که دارن توی همون سربرگی که اکنون کیان جان هم فرستادن جالب بود، علم روزه خونیه، روزه خونی هم طالب خودشه داره، بذارید پس علمش برای دانش آموختگانش باشه، به درد ما نمیخوره.
خب اینا آمدن گفتن که آقای حسینی چون نوشته روزه خان برات خودم من نوشتم و افتخار هم میکنم به این، نه تنها به روزه خون بودن افتخار میکنم، به خدمت به روزه خون های امام حسین علیه السلام هم من افتخار میکنم. گفتن ایشون دیگه چون نوشته روزه خون دیگه ماش بحث نمیکنیم دیگه، علمش به درد فقط خودش میخوره. من نمیدونم جدا از اینکه خب مخاطب متوجه میشه این دلیل ها دلیل نمیشه برای کسی که نخواد به ما پاسخ بده، من میخوام یه جواب دیگه ای بدم. مگر در ایران باستان مگر زرتشتی ها هزاران سال روزخانی نکردن، نوه خانی نکردن؟ شما که میگید ایران باستان هر اون چه که بوده است مراجعه کنید به اونها، حتی سعی میکنید طوری صحبت بکنید که انگار شما باستان گرا هستید، نمیدونید این رو؟ چند تا گزارش خیلی سریع با هم دیگه ببینید، همین هم بهتون جواب بدیم. در کتاب آثار الباقیه جناب آقای ابوریحان بیرونی، ایشون اومده این کتاب رو نوشته، ترجمه آقای اکبر داناسرشت، اومده است اینجا در فصل دهم صفحه شماره 363 صریح آیینی رو نام برده که اهل سقط که عرض کردم احتمالاً یک روستایی است در افغانستان بوده است و کجا بر مردگان پیشین خود گریه میکنند و بر آنها نوحه میزنند. خب چرا ربطی داره به ایران و باستان و زرتشتی ها؟ نکته اینجاست، چنان که ایرانیان در فروردگان به همین طریق رفتار می نمایند. اصلا رفتار باستانی ایرانیان نوه خونی بوده. این یک. کتاب بعدی تاریخ بخارا، کتاب تاریخ بخارا که مثندش در سال 322 بوده است، 322 خورشیدی، و ترجمه و تلخیص هم شده، به راحتی قابل دسترسی است این کتاب تاریخ بخارا هم. یک نکاتی مهمی در مورد تاریخ بخارا گفتن که اولین تاریخی است که به فارسی نوشته شده در مورد بخارا یا برگردان شد به فارسی در مورد بخارا، اونها رو مراجعه بفرمایید. ببینید، نمیخوام زیاد توضیح بدم راجع به این کتاب. صفحه شماره 38 میاد اینجا میگوید که بحث افراسیاب رو مطرح میکنه و سیاوش که چه اتفاقاتی افتاد. بعد میگه در مورد سیاوش، مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست روزه میخوندن برای سیاوش. چقدر؟ چه مدت؟ و این سخن زیادت از 3000 سال است. 3000 سال در ابعاد ایران باستان که موبدان شما مثلا گفتن 4 برابر اندازه جغرافیای فعلی ایران بوده، 3000 سال عزاداری روزه خونی کردن ایران باستان. سنت دیرینه ایران باستان روزه خونی. ما اگر الان 1400 سال روزه خونی میکنیم برای امام حسین علیه السلام، هنوز نصف این زمانی که گفته شده در ایران باستان روزه خونی می شده است نمیرسه. کتاب بعدی ملاحظه بفهمید. گاه شماری و جشن های ایران باستان، کتابی است نوشته آقای هاشم رضی. آقای هاشم رضی که از افرادی که زنده کننده اعتقادات شیعه به زبان فارسی بوده است در دوره های اخیر. در این کتاب چه آمده است؟ در مورد زرتشتی ها، میان زرتشتیان بخارا. آقایون زرتشتی که میگید شما چون روزه خونی ما جوابتون رو نمیدین، جایگاه ندارید، میگه در مورد سیاوش و تزیه خانی نوه خانی میشده است. سوگواران در مجالسی که به این سبب برپا میشد نوه خانی میکردند، نوه خانی میکردند. باز بیاین پایین تر، میگه که اینها شروع میکردند علم و کتر را میانداختن و درفش می آوردن و پرچم می آوردن و شبیه سازی می کردن و دسته و هیئت را می انداختن و بر صورت خودشون چنگ می زدن، خون خودشون را روان می کردن و نذری می دادن و قضا می دادن. باز در کنار این تخت روان، تخت هیئت نوازندگان در کنار این تخت روان می نواختن، طبل و چیزهای دیگه هم بوده است. و مشایعان و سوگواران از زنان و مردان خود را می کوفتن و نوه خانی می کردن. سنت دیرینه ایران و باستان و زرتشتی هاست نوه خانی و روزه خانی. آقای اینو زرتشتی، اینم بیایید بگید جواب میدیم. میخواید پاسخ ندید، بگید ما پاسخ نمیدهیم، یا جوابی نداریم یا پاسخ نمیدهیم. بهانه های الکی و واهی نیارید، چون همون بهانه ها هم جواب داده میشه. خب این فصل اینجا این بهانه هم منحله، چون اگر بگید من چون نوه خانی و روزه خان هستن جواب نمیدم، شما این سنت دیرینه است، یعنی من دارم به یک سنت دیرینه عمل میکنم مثلا در ایران باستان، شما هستید که این سنت دیرینه 3000 ساله رو بهش اهمیت نمیدید. امشب من میخوام در مورد بحث دفن در ایران باستان و در تفکرات زرتشتی باهاتون صحبت بکنم. مسئله مهمی، اینو دقت بفرمایید، نکته و محور کلیدی برای برخی از مسائل است که این جلسه انشالله متوجه خواهید شد. اینا همین ابتدای برنامه عرض بکنم، ما منتظر تماس موبدان عزیز و بزرگوار زرتشتی هستیم در بخش دوم برنامه که موقعی گرفتن تماس هاست، و یا نه اگر عزیزی هست زرتشتیه و احساس میکنه پاسخی نسبت به مسائل و ابهامات ما داره، حتما منت بگذاره بر سر ما، تماس بگیره با برنامه، ما استدلالش رو بشنویم. اگر میبینید ما اشتباه داریم میکنیم، خطا داریم میکنیم، دروغ داریم میگیم، یا یک مسئله هستش که باید به مخاطبین گفته بشه، خب شما بیایید مسئله پاسخ ما رو بدید، اون مسئله هم حلش بکنید. خب اما در مورد بحث دفن و آیین خاکسپاری مرده ها در بین زرتشتی، جلسه قبل که من مسئله رو تحت عنوان دخمه مطرح کردم، چون شرایطی بود گفته بودن اگر بحث دخمه امکانش نبود موقتا حداقل مربوط میشد آیین خاکسپاری موقتی به بحث گاو، و اینکه خب گفته بودن که بعد مطبوع گاو زیر سر مرده گذاشته بشه و یه سری مسائل دیگه، اونا رو نمیخوام دوباره تکرار بکنم. اونجا ذیل اون مسئله به بحث دخمه در اوستای اشاره کردیم، اما یه نکته مسئله‌ای هست باید این رو به عنوان مقدمه بدانید تا بعد ورود پیدا کنیم به بحث آیین خاکسپاری اصطلاحاً، یعنی مرده رو دفن کردن یا دخمه گذاری عبارت دینی زرتشتی ها در آیین زرتشت. نکته اساسی این است که در همین کتاب زرتشت و مزدیستان جناب آقای موبد کوروش نیکنام، که آقای کوروش نیکنام نوشتند و ایشون هم در قید حیات هستند و یکی دو جان بیشتر استناد کردیم به این کتاب و پاسخی هم ازشون دریافت نکردیم، مسئله آمده است در صفحه شماره 464. نکته مهمی است، باید این رو بدانید. حالا من اسکنشون ایشون میدم که راحت تر بتونید این رو بخونید. تن بدون جان در سنت زرتشتیان نسا نامیده می شود. حالا نسا را می رسم ترجمهش خدمتون باز مفصل عرض خواهم کرد. به معنی چیه؟ به معنی پلیدی و ناپاکی. اصلا زرتشتی اگر کسی بمیرد تنش رو پلید و ناپاک می دانند. که بایستی از زیستگاه همگانی بیرون برده شود تا برای همه آلودگی ایجاد نکند. نکته مهم، این رویداد در هر روزگار و هر جایگاه جغرافیایی زندگی نیاکان ما، گذشتگان ما، عموم ایرانی هایی که زندگی میکردن در این سرزمین، در ایران باستان گوناگون بوده. یعنی چی؟ یعنی آیینی که برای مرده ها برگزار میشده است در ایران باستان، در مجموعه جغرافیای ایران رو در نظر بگیرید و از زمانی باستان رو در نظر بگیرید، انواع و اقسام رفتار با مردگان وجود داشته است. زرتشتیان انگیزش و ارزش ویژه نسبت به جسد درگذشتگان نداشته و ندارند. زمانی آن رو در دخمه و بالای بلندی ها میگذاشتند تا پرندگان لاشخور و اندک زمانی نسا، یعنی همون مرده رو که پلیدی من ترجمه کرده، از بین ببرد. پس در ایران و باستان چند نوع برخورد با مرده بوده است. یک نوعش برخورد زرتشتی ها بوده که اون چی میشده؟ دخمه گذاری. بعد ایشون در ادامه میگه در برخی از شهرهای ایران جسد درگذشتگان را به خاک میسپرند که این شیوه نیز یادگار چند هزار سالی نیکان است. بله، ما منکر این نیستیم در ایران باستان دفن هم صورت میگرفته است. ما میخوایم اینو بررسی کنیم در آیین زرتشت باید چی کار بکنه با مرده. پس نهید بگید ببینید این تصویر از دفن مردگان در ایران باستان بوده. قبول، چند نوع برخورد با مرده وجود داشته است. یکیش دخمه گذاری بود که بر اساس چه بود؟ بر اساس آیین زرتشت بوده است. در ادامه جناب آقای موبد نیکنام چه گفته است؟ ایشون فرموده با هر گونه شیوهی که نیاکان ایرانی ما با هر باور و آیینی، نگاه کنید، یعنی در آیین‌ها و باورهای مختلف برخورد با اجساد متفاوت بوده است. زرتشتیان که تو دخمه می‌زدن، اکنون قبلا نه الان، زرتشتیان رسم خاک سپاری را گزینش کردند. دخمه گذاری بوده است، اکنون خاک سپاری. و در برخی از شهرهای ایران آرامگاه ویژه دارن، قبر دارن، مقبره دارن، زرتشتی‌ها قبرستون دارن، مرداشون اونجا دفن. آشکار است که مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی، زرتشتیان پیوسته میکوشند با خرد از دانش زمان جهانی بهرمند شوند، از دانش زمان جهانی بهرمند شوند. اینو حالا تعبیری که به کار میبره جای دیگه تو کتابشون خرد جمعی است. بدین روی در برخورد با جسد درگذشتگان نیز چنانچه مایل باشند شیوه های تازه پیشنهاد شده دانش روز را به کار خواهند بست. دو تا عبارت، یکی اینکه تازه است دفن می‌کردن توسط زرتشتی ها، دو اینکه این بالا بود اکنون زرتشتیان مراسمی چی دارن؟ خاک سپاری دارن. خب پس تا اینجا مشخص شد در ایران باستان چند نوع برخورد با جسد وجود داشته است. یکیش برخورد با جسد به صورت دخمه گذاری بوده است. این آیین زرتشتی ها بوده که میگفته زرتشت رو باید زرتشتی رو باید در دخمه بذارید. دوباره مراجعه کنید به همین کتاب زرتشت و منزه اسنا آقای موبد کوروش نیکنام، صفحه شماره 474. ببینید چه فرموده. یک شکوهی رو داره ایشون ازش یاد میکنه، یک جلالی رو ایشون داره ازش یاد میکنه. میگه خانواده ها جلوه با شکوه گذشته را نیز به نمایش میذاشتن. بینندگان عزیز، فکر میکنید این جلوه با شکوه گذشته چه بوده که آقای موبد کوروش نیکنام داره اینقدر بهش مباهات میکنه و میگه خانواده ها این جلوه با شکوه رو به نمایش میگذاشتن؟ چی جلوه با شکوه چی بوده؟ ادامش، خانواده ها جلوه با شکوه گذشته را نیز به نمایش میگذاشتند چون برای پایداری زیستن در هستی، یعنی تنازع بقا، تن بی جان خیشان خود را برای خوراک کرکس ها و زنده بودن آنان هدیه می کردن. چقدر میگه با شکوه بوده. پدرش طرف می برده می داخته جلو کرکس، می گفته حالا بخورش، بدن رو تیکه تیکه بکن. میگه با شکوه بوده. بعد ایشون میاد میگه در یک نوشته پژوهشی نیز آمده بود که آب دهان کرکس ها همه میکروب های بیماری های مرتو یعنی انسان را نابود خواهد کرد. حرف اینجا نمیزنیم. خب از کی شروع شد مراسم تدفین در آیین زرتشتی‌ها؟ در دهه 40 خورشیدی به دنبال کوچ همیشگی کرکس‌ها به سبب گسترش شهرنشینی. میگه یک، آقا ما کرکس نیاز داشتیم مرده‌هامون رو بخوره، کرکس‌ها رفتن. دومین دلیل چیه که الان گفته بود ما از زخم‌گذاری آمدیم به مراسم خاکسپاری؟ و با نگرش نامناسب از این شیوه که با عکس و فیلم از زخم‌ها روی داد، از آن پس شیوه خاکسپاری برگزیده شد و شیوه دخمه‌گذاری دنبال نشد. تا کی تو دخمه می‌ذاشتن؟ دقت کنید بازم، فردا نه بگید نظر ایران و باستان اینطور انجام می‌شد توسط زرتشتی. در دهه 40 خورشیدی میگه فیلم عکس می‌گرفتن دخمه‌ها، این تصاویر مشمئز کننده میومد بیرون، ما گفتیم دیگه توی دخمه نذاریم، چون دیگه فیلم و کلیپ عکساش داره میاد بیرون و داره منتشر میشه. خب دهه 40، من قبلا گفتم حدود 5 تا 50 سال گذشته، حدود 50 سال گذشته قبل از اینکه این کتاب رو خواهد چاپ بکنه رو به کورش نیکنام، زرتشتی ها مرداش رو تو دخمه میگذاشتن. خودم سفری رو داشتم به یزد، اونجا دخمه رو رفتم از نزدیک هم دیدم و در موردش هم اونجا پرسجو کردم از کسانی که همونجا بودن. حالا انشالله من گذاشتم یه ذره جلوتر بریم یه هشدار بدم و بعد از بیننده ها که نمیتونن ببینن تصاویر عکس ها در دخمه ها رو هم تا اونجا که فضای رسانه حالا اجازه بده به ما برخیش رو خدمت شما نشون خواهیم داد. این تفکر که مرده رو در دخمه بذارن زرتشتی ها اصلا از کجا آمده است؟ مراجعه بکنیم به کتاب اوستا، اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه. ایشون در صفحه شماره 662 اوستای آقای دوستخواه، برگردان آقای دوستخواه دو جلده و 662 می شود از جلد دومه این کتاب، مراجعه بفرمایید. در وندیداد هست، فرگرد یکم وندیداد هست، من از همین ابتدای فصلش هم بیارم که ببینید. بله، در فرگرد یکم ترجمه آقای اوستای کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش جناب آقای جلیل دوستخواه، فرگرد یکم، ایشون اومده است برگردانی که دارد در صفحه شماره 662 که می شود این بخش 13 از فرگرد یکم چه میگوید؟ بعد از اینکه میگه دهمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم هرهویتی زیبا بود، میگه پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی گناه نابخشودنی خاک سپاری مردگان را بیافرید. اوستا میگه آیین خاک سپاری مردگان را به پتیارگی اهریمن آورده. حالا اینکه خود عزیزان زرتشتی بخوان برن ایراد بگیرن به موبدانشون بگن آقا مگه تو اوستا، مگه وندیداد فرگرد یکم بخش 13 نیامده که این آیین خاک سپاری پتیارگی اهریمن بود آورد تو بین ما، چرا شما الان اومدید خاک سپاری رو آوردید؟ این یه بحث جداست. حالا زرتشتی این قطعا این حقو دارن که برن سوال بپرسن بگن آقا این چیه؟ این مگه اوستا نیست؟ مگه این کتاب آقای موبد خورشیدا نمیگه کتاب مقدس ماست؟ مگه موبد رستم شهزادی نمیگه این کتاب اوستا بخش وندیداد، بخش خردرستا، جاهای دیگه حتی غیرگاتها فقه ماست؟ به چه دلیل شما این به اصطلاح اوستا پتیارگی اهریمن رو آوردید برای همه زرتشتی دارید اجرا می‌کنید؟ این سوال رو میتونن زرتشتی بپرسن، این بماند. ولی اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم، این که زرتشتی ها نمیپذیرند، یعنی نمیپذیرفتند کسی خاک سپاری بشود داخل دخمه میذاشتن، قضیه این بود. اینکه حالا بعضی اومدن گفتن بله اون موقع خیلی سرد بوده است و برف رو زمین بوده، پس باید مرده رو میبردن بالا کوه میذاشتن تو دخمه، این اصلا نبا هم دودن میاد نبا این قضیه اوستا داره خلاصه جور در میاد. حالا چرا اینها در اوستا آمده است برس تفکر زرتشتی ها؟ چرا آمده است که آیین خاک سپاری کار خوبی نیست؟ زرتشتی ها چند شی رو در عالم خب مقدس و پاک میزنه حداقل، و در مقابل بدن انسان بعد از مرگ رو کاملا ناپاک میدونه. ملاحظه بفهمید باز در همین کتاب زرتشت و مزه اسنان، پرسش و پاسخ هایی در شناخت زرتشت، دین زرتشت، آقای موبد کوروش نیکنام، ایشون میاد سوالی پرسیدن در صفحه شماره 463. سوال این است شیوه برخورد زرتشتیان با جسد درگذشتگان چگونه است؟ ایشون اومده گفته ما در باور سنتی که زرتشتی ها داشتن دو تا هویت برای انسان داریم، یه هویت مادی داریم یه هویت حالا معنوی داریم و جان و روان و حالا فرابهر رو هر چی که میگوین. ایشون تصریح میکنه میگه زمانی تن ارزش دارد که روان را به شادمانی در خود نگاه داری و پاسداری کنه. وقتی که روان از تن جدا شد، تن رو میدن چیکار کنه؟ لاشخور بکنه. اون تن دیگه براش احترامی قائل نیستن. نگاه کنید، مثلا احترامی دیگه برای اون تن قائل نیستن. خب این احترام قائل نبودن برای تن فراتر از این است که بگیم یک انسان زنده با انسان مرده فرق دارد، بدن زنده با بدن مرده متفاوت است. ملاحظه بفرمایید در کتاب اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه، برگردان آقای جلیل دوستخواه که همین دقیقاً این کتابی که من اسکن گرفتم، همین کتابی که روی میز بنده هست، این کتابی که اسکنی که نشون دادم که کتابشو دارم، خودم دارم اصلا تصاویرشو میگیرم، صفحه شماره 1065 که میشود جلد دوم این کتاب. نسو به چه معناست؟ در پهلوی نسا یا نس به معنای مردار یا پیکر مرده است. نام دیویست، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، اونهایی که بحث خرافاتی بودن اینها رو برای مسلمان و شیعان مطرح میکنم بیشتر دقت. نام دیویست که بر پیکر مردگان فرمان میراند و هر کس که به مردار نزدیک شود با یا بدان دست زند یا به تنهایی مرده ای را به دخمه برد. چون گفته بودیم در آیین زرتشت دو نفر باید مرده را جا به جا بکنه، نسوکش میگن به اینها. نسو هم یعنی بریم مرده یا پلیدی، میگه یک نفر پای مرده رو میگیره، یک نفر سرش رو، دو نفری باید اینها حمل بکنه. میگه اگر یه نفری بره سراغ این مرده، مرده رو ببره به دخمه، نسو، نسو این چی بود؟ نسو همون دیوه بود، دیوه، دیوه، دیو از همه سوراخ‌های تن او به درون راه می‌یابد و او را می‌آلاید. میگه اصلا نسو یعنی چی؟ دیوه. انسانی که مرده اگه یکی نزدیکش بشه بهش دست بزنه، دیو میاد تو بدنش. یک آینه دیگه ای رو اضافه کردن، یعنی در کنار این آینه بس نسو کشی و دخمه گذاری و اینها وجود دارد در آینه زرتشت. من امشب میخوام کوتاه نسبت به این اشاره بکنم، جلوتر اگر رفتیم شاید در برنامه آینده که احکام زرتشتی ها رو میخواستم من ورود پیدا بکنم و حالا جنبه‌های خرافی بودن یا نبودنش رو میخوام مطرح بکنم، اونجا بحثش رو مفصل عرض خواهم کرد. دقت بفرمایید داخل پرانتز رو بگم، جلسه قبلم بهتون نشون دادم جناب آقای موبه دردشیر خورشیدیان صراحتاً اومده بود در این کتاب پرسش به پاسخ‌های دینی زرتشتیان گفته بود ما دو جور خرافات داریم، خرافات صادق داریم، خرافات کاذب. و گفته اصلا یکی از وظایف موبدان این است که مثل گذشتگانشون خرافاتی که لازم می‌دونن رو تو جامعه پخش بکنن. صریح گفته بود خرافات رو پخش بکنن. خب یکی از این آیین‌ها چه هست؟ نه ببینید، نسو همچون مگسی از پاختر پایگاه اهریمن و دیوان که اونجا رانه میشه میاد، سر بر مرده میتازد، بر سر مرده میتازد و برای دور راندن و ناراندن دور کردنش چیکار کنیم؟ نسو که میاد، این دیوه که میاد از پایگاه اهریمنان حمله میکنه میاد به سمت مرده، باید چیکار کنیم؟ باید مرده رو چیکار کنیم؟ سگ چهار چشمی را بر راهی که مرده را از آن به دخمه میبرند میگذارند و این آیین را سگدید میخوانند. مرده رو باید در آیین زرتشت سگدید کرد. سگدید کردن یعنی چی؟ باز یک جای دیگه در همین برگردان اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه اینجا آمده است و سگدید کردن رو گفته که چه کاری است. حالا من دیگه اینجا اصلا یه سری حرفا از اعتقاد زرتشت اصلا نیاز نیست من نقد بکنم، همینجوری رو براتون میخونم خودتون قضاوت می‌کنید. ملاحظه بفرمایید در همین اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان گزارش و پژوهش جناب جلیل دوستخواه، یعنی اون خط اوستایی که من خدمتتون عرض کردم، این اوستا به این زبان هست، یعنی یه دونه زبانه به اسم اوستایی که فقط کتاب اوستا به این شکل است. اینها برگردان هستن. خب آمده از چه گفته؟ میگه ما یه آیینی دارن زرتشتی مثل سگدید. سگدید چیه؟ آیین نیست برای پاک کردن. صفحه شماره 1010 سگدید آیین نیست برای پاک کردن محیط زندگی از گند و ناپاکی نسو، یعنی دیولاشه و مردار. سگی که باید در آیین سگدید بیاورند سگ زرد چهارچشم یا سگ سفید زردگوش توصیف شده است. سگ زرد چهارچشم یا سگ سفید زردگوش رو باید بیارن توی مسیری که مرده رو دارن میبرن به دخمه بذارن، اصطلاح فقهیه زرتشت سجدید بشود که این دیو نسو نزدیک به این مرده نشد. حالا این سگ چهارچش چیه؟ احتمالا همون منظورون سگهایی هستن که علاوه بر دوتا چشمی که دارن و بقیه سگ هارم دارن، دوتا علامت هم بالای چشمشون هست. ظاهر که انسان این سگ رو نگاه میکنه فکر میکنه انگار چهار تا چشم مثلا داره. حالا دیگه سگ سفید گوش زرد از کجا بیاریم برای اونو، سگ چهار چشم از کجا بخوان براش بیارن، اینها این دیگه خود زرتشتی ها باید نسبت به این مسئله پاسخ بدن که قضیه از چه قرار. خب حالا چه کار کردن؟ گفتن این تن ناپاک است، پلید است، باید این رو چه کار کنیم؟ کلیپ شماره 202 رو با هم ببینیم. جناب آقای موبد کوروش نیکنام خودشون توضیح دادن که زرتشتی ها با مرده چطوری برخورد میکردن. ببینیم کلیپ شماره 2 رو.
چه زیباست که انسان پس از درگذشت پدر یا مادر یا یکی از بستگانش، جسد او رو برای که تنازع بقا همچنان ادامه داشته باشه، این رو خوراک کرکس ها یا خوراک پرندگان لاشخور میکرد که اونا هم باشن در طبیعت، و خیلی زود این رو از بین میرفت. و جالبه که یک مقاله میخوندم که آب دهان کرکس ثابت شده که تمام میکروب های بیماری انسانی رو نابود میکرده و از بین میبرده. همون کاری که ویلای و داتا در واقع داریم توی کتاب فنی داریم، این میکروب ها رو از بین میبرده.
دیدید دیگه آقای موبد کوروش نیکنام صراحتا میگه که چقدر خوبه که مثلا یک کسی پدرش میمیره، مادرش میمیره، بچه کوچکش میمیره، این رو ببره بندازه جلوی لاشخور، بدنش رو تیکه تیکه بکنه. و توصیفش میگه که چقدر زیباست این، چه آیین زیباییست که مثلا مرده رو بندازه جلوی لاشخور، بدن رو تیکه تیکه بکنه، از بین بره. برای چی؟ برای که لاشخوره زنده بمونه. نقد فکر میکنم نیاز نداشته باشه، خودتون راحت میتونید قضاوت بکنید. این تفکرات که سگدید کردن داشتند و دیو نسو داشتند و برای خوشحال کردن کرکس ها و لاشخور ها اجساد عزیزانشون رو میگن بیاندازید جلوی اینا، اینا با منقارشون بیان تیکه تیکه بکنن و اعضای بدنشون تیکه تیکه بکنن و بردارن بخورن که کرکس زنده بمونه. برخی از پیروان این اعتقاد میگن مسلمان ها شیعه ها خرافی هست. بعضی از اینها میان میگن که سنت های اسلامی سنت های بدی. نمیخوام تو برنامه تو بحث مقایسه ورود پیدا بکنم، ولی خیلی کوتاه عرض میکنم شما مقایسه بکنید این بدن ها رو که حالا تصاویرش هم بعدش میخوام نشونتون بدم، ببینید چطوری باش زرتشتی و آیین زرتشت باید باش برخورد کرد. مقایسه بکنید با اون برخوردی که مسلمان ها با یک بدن و جسد دارن. مسلمان ها مردای خودشون رو چطوری دفن میکنن؟ زرتشتی مردای خودشون چطوری دفن میکنن؟ باز تو کتابشون آقای موبد نیکنام اومدن خیلی خوب میان برنامه ببینیم بینندگان عزیز برگردیم کم کم دیگه این تماس بگیرن این موبدان عزیز زرتشتی توضیحات اگه لازم هست بفرمایید، حتی اگه توضیحات تکمیلی میگیرن بفرمایید. میان برنامه ببینیم برگردیم مثل تصاویر میخوام بهتون نشون بدم، با ما همراه باشید.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا من يلود ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
ممنونم از شما که با ما همراه هستید. بینندگان عزیز، رسیدیم به اینجا که در باور زرتشتی ها مرده رو باید داخل رحمه بگذارن، خاک نکنن. از اوستاد متنشون خوندیم، خاک کردن اصطلاحش پتیالگی به هر حال دشمنانی بود که در مقابل ابرامزد قرار گرفته بودن، اونها برداشتن اینو آوردن. و آقای مورد کروشنیکی هم گفت تو چقدر خوب بود اون موقع، طرف عزیزش رو کرده دست میداده بعدش رو مینداخته جلوی لاشخور، میگفته این رو تیکه تیکه بکن تا زنده بمون. بریم سراغ همین کتاب زرتشت و مزده اسمانه جناب آقای موبد کوروش نیکنام. باز هم در این کتاب توضیح مجدد داده چند جای این کتاب به مسئله دخمه گذاری پرداخته. صفحه شماره 473 ایشون گفته به باور نیاکان ما تن هر کس هنگامی که بیجان شده آن را نسا، یعنی گونه از پلیدی میدانستن. اون پاک کنندگی که یه جا تو برنامه خدمتتون عرض کردم رو اینجا اشاره کرده، پاک کننده ها نیز خاک و هوا و آب و آتش بودن. البته من باز برام سواله که اگر واقعا خاک رو پاک کننده میدانید چرا مرده رو تو خاک نمیذارید که پاک بشه، میگید باید با هوا مثلا پاک بشود. مسئله که شما مطرح کرده میگه آنان که در بخش های سرد سیر و پوشیده از برف زندگی داشتن بیگمان توانایی جابجایی برف و شیوه خاک سپاری رو نداشتن و به همین روی جسد در گذشته را در بالای تپه و یا کوهی که بیرون از زیستگاهشان بود در جایی می‌گذاشتن تا خوراک کرکس گردد. خب من واقعا نمی‌دونم این بعضی از این توجیهات خود ارزان زرتشتی می‌پذیرن. ایشون میاد میگه که اون منطقه سرد بوده. خب دیدید دیگه، اگر زرتشتی منطقه ایران ریچ بوده، ایران ریچ البته تو 10 ماه یخبندان 2 ماه هم زنده سرد بوده، پس سرد می‌بینه که حتی خاک هم اذیت شده از سرما. واقعا ارزان زرتشتی شما اینو می‌پذیرید؟ میگه علت این چی بود تو دخمه بزنید؟ اونجا سرد بوده، یخبندان بوده، برف بوده، نمیتونستن دفن کنن، گفتن مرده رو بردارید ببرید بالای کوه دخمه درست کنیم ببینید تو دخمه برگره بیاد. این که شما تو زمستون مثلا زمین رو بکنید مرده رو دفن میکنید راحت تر اینه که مرده رو بردارید با نسوکش دو نفر ببرید بالا کوه تو دخمه دخمه گذاری کنید برگرید بیاید پایین. ارتفاع بیشتر باید بباره توی برف، روی ارتفاع بالای کوه رفتن خیلی سخت در باید باشه تا اینکه که زمین رو بخواد بکنه طرف مثلا دم. بعد حالا اون بخش ایشون تعبیرشونه که گفته در بخش های سرد سیر پوشیده از برف. اگر آقای زرتشت به گفته همین مطالبی که شما دارید توی قطب نبوده، توی سیبری نبوده، خب شما باید بیاد میگفتید آقا اگر برف بود این است، یخبندان بود این است، نمیتوانستید در نهایت یه جایی هم برف نیست این است. یعنی دو تا حکم باید میذاشتید، نه اینکه بگید اهریمن برداشته با اصطلاح شما پتیارگی برداشته مراسم خاک سپاری رو آورده. در صفحه شماره 512 باز جناب آقای موبد کوروش نیکنامیشون اومده است گفته است ببینید تعبیر رو، پس از اینکه گوشت کالبد بیجان را پرندگان لاشخور تمام می‌کردن به کمک نور خورشید و هوا که پاک کننده بود، خب خاک هم که گفته بودید پاک کننده است، گند زدائی می‌شد می شدند. اینها هیچ کدام ناشایست نبوده که کیفر داشته باشد. یعنی یکی از اون شعار سگانه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، یکی از اون موارد کردار نیک که در آیین زرتشت داره توصیف میشه این است که شما پدرتون، مادرتون، بچهتون، خواهرتون، برادرتون که مرد بندازید جلوی یک لاشخور، بدنش رو تکه تکه بکنه. این رفتار، رفتار ناشایستی نیست. این همون چی میشه؟ کردار نیک میشه. این چی میشه؟ هم آیین زرتشت میشه. شما تصور بکنید یک خانومی رو که بخواد زرتشتی بشه و مؤمن به زرتشتی بشه، بخواد عمل بکنه به احکام زرتشتی، با یک آقای زرتشتی که عمل میکنه به تعالیم اوستان هم بخواد ازدواج بکنه، این بنده خدا، این خانوم بخواد باردار بشه و بعد که باردار شد سخت جنین میکنه، اتفاقاتی که براش میفته چی است؟ بعد از سخت جنین چندی روز بعد بره دور از مردم، دور از حتی حیوانات، چون میگن ناپاک. البته زن در ایامی در زندگیش هم که خانم ها دارن این احکام خاصی در تعالیم زرتشت هست، حالا من بهش نپرداختم. علی حاله این خانم بچهش سخت شده، خب میبرن یه جای دور، چند شبانه روز بهش ادرار گاو رو با آتش و حالا خاکستر قاطی میکنن، میدن میخوره، چیزی هم جز اون حق نداره بخوره. بعد از چند روز اجازه میدن برگرده بیاد به منطقهشون، باز باید دور باشه از مردمان، از زرتشتی ها باید دور باشه، اونجا لباسش رو با ادرار گاو باز باید بشوره. حالا فکرشو بکنی این که سخت جنین کرده به خاطر این مشکلات و اون گمیزی که دادن خورده فوت بکنه، اگر بخوان ببرن بالا دخمه برف باریده باشه، زیر این خانوم باید مدفوع گاو بریزن. بر اساس حالا اونو خیلی تاکید روش ندارم، ولی گزارش است که یکی از مستشرقین هم آمده بود در ایران دیده بود، موقع احتضار باید ادرار گاو بر لبان این خانوم بمالن. دو نفر افرادی که میبرن ایشون رو بزنن توی دخمه باید موهای خودشون رو، بدن خودشون رو با ادرار گاو بشورن. و این شوهر این خانوم اگر بخواد به این اوستا عمل بکنه، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک داشته باشه بر اساس این دین، باید زنش رو رها بکنه توی یک دخمه، لاشخور حیوانات بیان بدن زنش رو تکه تکه بکنن، از بین ببرن، اینم خوشحال باشه، میگه چقدر خوبه، زنم رو دادم لاشخورا تکه تکه کردن. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو توصیف کنید بابا. خب بیاید بگید چرا شروع کردید بگید اسلام اینو دارد اونو دارد، ما هم جواب میدیم. سوالات شما هر چی که علیه تعالیم اسلامی بوده رو جواب دید، هیچ سوال و شبهه بی پاسخی نذاشتید. اینو من دارم قطعی عرض میکنم خدمت شما. خب اینا رو هم بیاید بگید، بگید ما که داریم دعوت میکنیم از زرتشتیگری، میخوایم یه همچین وضعیتی بشه، میخوایم مراسم دفنتون بر اساس اوستا باید اینطوری باشه. جدای از این مسئله که دیدید بر اساس آیین زرتشت مرده رو باید بذارید توی دخمه که لاشخور بیاد این رو بخوره و از بین ببره، برای من خیلی عجیبه که اگر زرتشتی ها واقعا همچین سنتی رو قبول داشتن که گذشتگانشون قبل از دهه، قبل از سال 1340 دخمه گذاری میکردن و اوستا میگه که نباید در خاک گذاشت بدن مرده رو و یک کار پست و پلید و پتیارگی به اصطلاح برگردان آقای جلیل دوستخواه میدانن، پس این حرف چیه؟ کتاب پرسش به پاسخهای دینی زرتشتیان، آقای موبد اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران، هنوزم الانم در قید حیات هستن، میتونید بهشون مراجعه کنید. در صفحه شماره 27 کتاب خودش، سوال 9، ببخشید آرامگاه اشو زرتشت در کجا واقع شده؟ ایشو میاد پاسخ میده. اولا میاد میگه که آقا ما مثل زیارت بر اون اهمیت دارد ندارد، قبر اهمیت داره نداره، اینو من بخونم تیکش رو، جالب شاید باشه براتون. تاریخ درگذشت اشو زرتشت روز فلان، چون میدید روزهای ماه رو زرتشتی ها نامگذاری میکنن، زرتشتی ها هفته نداشتن، اصلا اینکه میگه آقا چهارشنبه سوری رسم زرتشتی بوده اینه علکیه، چون اصلا هفته نداشتن، ماه داشتن. همین الان هم ماهاشون و روزهاشون مثلا میگن فروردین از ماه فلان، این اسم روزها رو میارن. جالبه آقای موبد خورشیدیان اینجا آمده روز درگذشت زرتشت هم گفته در چه ماهی بوده استش. حالا میگه برابر پنجم دی ماه. زرتشتیان چون به بقای روح باور دارند، پس از مرگ تمایلی به اینکه به آرامگاه رفت و شیون و زاری کنن ندارن. خب اگر واقعا تمایلی ندارن شیون و زاری کنن، 3000 سال چرا برای سیاوش عزاداری شد؟ چرا زرتشتی عزاداری میکردن؟ اینا بکنن. بنابر این مهم نبوده که اشو زرتشت در کجا به خاک سپرده شده. چطور؟ اشو زرتشت مهم نیست کجا به خاک سپرده شده، ولی الان کوروش براتون مهمه کجا به خاک سپرده شده. حالا و همواره فراوهر فر بهره او را در کنار خود مردم احساس میکنند و از روان و فر بهره پاکش و زرتاش برای پیشرفت کارهایشان یاری میجویند و به دنبال محل آرامگاه پیامبرشان هم نیستند. خب نمیدونید کجاست، نیستید یا نمیدونید کجاست، ولی بنا به باور دانشمندان آرامگاه اش و زرتاش در افغانستان و در مزار شریف است، همون جایی که بنا به باور مردم این شهر که بیشتر شیعه مذهب هستن آرامگاه حضرت علی است. بابا اوستا میگه اهریمن برداشته دست دفن کردن رو آورده، آقای نیکنام میگه حدود 50 ساله که ما مراسم دفن گذار رو کنار گذاشتیم داریم دفن میکنیم، خود زرتوش که اون موقع انجمن مغان بود و ریختند و به قول شما شهیدش کردن. لفظ شهید رو من از یه آقای دیگرم حالا شنیدم بمانه. وقتی میگید این رو کشتن، خب چرا بر اساس آیینی که خودش داشت دفنش نکردن زرتوش رو؟ مگه اونجا انجمن مغان نبود؟ مگه شما نمیگی اگر در بخارا بوده است تعالیم زرتوش اونجا فراگیر شد و چه شد و چه شد؟ این یک. پس قبر برای زرتوش نمیتونید در نظر بگیرید، یه دخمه پیدا کنید بگید آقا تو این دخمه مثلا بوده است. نکته بعدی، آقای اونی که معتقد هستید کوروش زرتشتی بوده، کوروش چرا قبر داره؟ مگه قرار نبود تو دخمه گذاشته بشه؟ مگه بدن و جسم بیروح پلیدی نبود؟ همون پلیدی که برخی ها میرن برایش سجده میکنن. آقا آقایی که اسم طرف داره تفکرات زرتشتی میری سجده میکنی به سمت قبری که منتسب به کوروشه، اعتقادات زرتشتی ها میگه اونجا پلیدیه، میگه اونجا ناپاکیه، فرقی بین بدن آدم و مدفوع ادرار اینجا قائل نیست، ناپاکی همش، شما میری به اون سجده میکنی. یا تعالیمو بخون برو، یا اگر میخوای ادا در بیاری به دنبال اداهای دیگه باش که حداقل تضاد نداشته باشه با تفکرات زرتشتی ها. بنده خب رفته بودم پاسارگاد، اونجا آمدم در حالا کنار قبر منتسب به کنار قبر منتسب به کوروش یک کلیپی رو می‌خواستیم ضبط بکنیم، توضیحاتی رو بنده دادم، توضیحات علمی. خب من تو دانشگاه دارم تاریخ هم تدریس می‌کنم، منبع شناسی تاریخ هم تدریس می‌کنم، خب ما بالاخره نظری می‌تونیم داشته باشیم، حداقل نظرم نه سوال که می‌تونیم بپرسیم که دوست سوال پرسیدم. حالا بماند حواشی این که آمدند و بگیرن دوربینا رو گرفتن چه کردند و جلوی ضبط رو گرفتن، اونا رو قسمت‌های بعدی براتون پخش خواهم کرد. همونجا در پاسارگاد نکاتی رو من عرض کردم که به عنوان یک میان برنامه ببینیم. عزیزانی که خیلی روحیه دیدن بعضی از تصاویر رو ندارن، مثل همین جریان دخمه و مرده ها و اینها، بزرگواری کنن، لطف کنن کلیپ منده که پخش شد تمام شد شبکه دیگه رو دنبال بکنن، و اون دسته از عزیزانی که احساس میکنن مشکلی ندارن میتونن تصاویر رو ببینن. من چند تا تصویر از این دخمه رو خواهم بهتون نشون بدم تا بفهمید که رفتار و گفتار و پندار نیک بر اساس آیین و تعالیم زرتشتی ها خروجیش چیه، چه هست. قضاوت هم به شما واگذار میکنیم. کلیپ شماره 233 رو ببینیم. منتظریم، باز تاکید میکنم اتاق فرمان الان نفرمودن تو گوش بنده که موبدی زنگ زده یا تماس گرفته، اگر تماس گرفته اولویت میدادیم. بله فرمودن که هنوز تماس نگرفته. حتی اگر عزیز زنگ زد گفت من زرتشتی هستم، اولویت بدید بهشون حتما. اگر 100 نفر شیعه هم پشت خط بودن، یک نفر زرتشتی بود، من خواهش میکنم که تو این برنامه ها زرتشتی رو امشب حداقل امشب اولویت بدید به اون زرتشتی که روی خط تشریف بیاره، سوال اصلی و اساسی ما رو پاسخ بده. نسبت به این موضوع اگر خواست بعد از اون میتونه بپردازه، چه گاو نخستین، چه این جریان گمیر، چه قضیه دخمه رو. کلیپ 233 رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
سلام خدمت شما بینندگان عزیز، ما پاسارگاد هستیم و کنار قبر منتسب به کوروش. خب به هر حال یه دوره از تاریخ ایران برمیگرده به دوره هخامنشی ها. یه سری مباحث و موضوعاتی در مورد دوره هخامنشیان مطرح میشه، چه در مورد خود شخصیت کوروش، چه در مورد کل حکومت و سلطنت دوره هخامنشیان. و بالاخره ما به عنوان نه به عنوان اصلا یک دیدگاه اعتقادی، فقط صرفا به عنوان دیدگاه تاریخی به مسئله نگاه کنیم، هم یه سری نقاط مبهم وجود داره و هم یه سری نقاطی که باید بیشتر در موردش کار بشه و یه سری سوالاتی هست که باید پاسخ داده بشه. یکیش در مورد اصلا انتساب قبر به کوروش هست. اصلا ادله تاریخی ما، بالاخره دیدگاه تاریخی داریم نسبت به این مسئله دیگه، ادله تاریخی ما مبنی بر این که این قبر قبر خود کوروش هست چیه؟ اصلا آیا این بنای مقبره است؟ خب شما میدونید تا چند سال پیش، حدود 50 سال پیش، اصلا زرتشتی ها جسد رو اصلا دفن نمی کردن، اینها رو در دخمه میگذاشتن و اینها الان یزدم تشریف ببرید دخمه هایی هست که اونجا گذاشته میشده. دوره پهلوی اومدن به خاطر یه سری مسائل، از جمله اینکه حالا ممکنه اجساد باعث مثلا شیوع یه سری بیماری ها بشه، اینها رو آوردن دیگه اجازه دادن دفن بشه. ولی اگر ما کوروش رو زرتشتی بدانیم، واقعا نمیتونیم به این قائل باشیم که کوروش رو داخل دخمه گذاشتن. اجازه دادن دخمه نیست، واقعا دخمه نیست، یک مقبره است، یک قبره. از طرف دیگه اصلا فضایی که اینجا هست فضای عرض کنم که دخمه ای نیست که بگیم بالای کوهی باشه، بالای تپه، نه، فضا دشته، دور تا دور رو هم کوه فرا گرفته.
خب ملاحظه فرمودید اونجا رو هم کسایی که رفتن میدونن اصلا هیچ ربطی به دخمه نداره، اون قبری که میگن قبر منتسب به کوروش هست. من با اون عزیزانی که توی محوطه پاسارگاد بحثای تاریخی رو مطرح میکردن، رفتم با دوستان رو صحبت کردم، بحث کردم. حقیقتا وقتی که انسان صحبت میکرد و استنادات تاریخی و اعتقادی زرتشتی رو میآورد، واقعا اون عزیزان بزرگواری که اونجا توضیح میدادن پاسخی نداشتن. حالا اگر عزیزی در پاسارگاد بود احساس کرد نه میتونه از این مسئله دفاع بکنه با همین آیین زرتشت، یعنی بگوید کوروش زرتشتی بود است و اونجا هم قبر کوروش هست، من استقبال میکنم که بخوایم با ایشون بحث و گفتگو هم داشته باشیم. هرچند اونجا ما صحبت کردیم به نتیجه ای الا اینکه جایی که میخواستیم جلوتر بریم رو بستن هم نرسیدیم، دوربین ما هم داشت جمع‌آوری میشد که حالا ضبط شده، لازم بشه برای شما اینها رو پخش خواهیم کرد انشاءالله. من عرض کردم خدمتتون، در میخوام تصاویر رو نشون بدم، عزیزانی که نمیتونن تصاویر رو ببینن من همینجا خداحافظی میکنم باهاشون، بعد از اونم بریم سراغ تماس. البته هنوز موبد عزیز زرتشتی با ما تماس نگرفته، کسی هم که بگه من زرتشتی هم هنوز تماس نگرفته. بعد از نشون دادن این تصاویر به سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند هم انشاءالله خواهیم رفت. گفتیم که جناب آقای اردشیر خورش، آقای موبد کوروش نیکنام آمدن، حالت با تفاخر گفتن این جلوه گذاشتن مردگان در مقابل لاشخورها، اینها رو یاد کردن و کلیپش هم دیدیم که چه توضیحی داده بودن در مورد این مردار. که البته من درخواست می‌کنم اتاق فرمان لطفا قبل از تماس کلیپ شماره 202 رو دوباره آماده بکنه، من این تصاویر رو نشون بدم، دوباره کلیپ موبد کوروش نیکنام رو هم با هم ببینیم که به چه صورته. آقای موبد کوروش نیکنام من دارم اینقدر استناد میکنم بهش، در دوره‌ای حداقل بر اساس مصاحبه‌ای که با دانشگاه، ببینید آدرس دقیق دارم میدم، چون ایشون تکذیب کرده بودن در گفتگو با یک شخصی که نه همچین مسئله‌ای نبود، است اینها در گفتگو با دانشگاه سپنتا یونیورسیتی مصاحبه‌ای که داشتن تصویری، اونجا مجری برنامه اعلام میکنه که جناب آقای موبد کوروش نیکنام دبیر انجمن جهانی زرتشتیان در فرانسه است. اون موقع حالا تکذیب بکنن ایشون، چون مصاحبه بود که خودشون داشتن. ببینید چه اتفاقی میفته بعد از اینکه در دخمه قرار میگیره. آقای کوروش نیکنام گفته بودن که لاشخورها بیان اینا رو تیکه تیکه بکنن. این یک تصویر از تصاویر دخمه است که توی فضای مجازی منتشر شد. تصویری که ملاحظه می‌فرمایید این دیواره دور دخمه است و اینجا محل گذاشتن مرده هاست. سمت راست هم یک دایره است، حالا استودان استلام بهش میگن، استخوناشون رو می‌ریختن اینجا، یه کاری می‌کنن سریع از بین بره اون استخوناشون. اینها هم اون لاشخورهایی هستن که زرتشتی‌ها بر اساس آیین خودشون باید عزیزانشون رو در اختیار اینها قرار بدن، تکه تکه بکنن این لاشخورها برای تنازع بقا. به گفته موبد کوروش نیکنام این لاشخورها بیان اونجا تغذیه بکنن. نه هم حالا آثاری است که لاشخورها بدنها و اعضای بدن رو بردن اینجا نشستن شروع کردن خوردن از لای منقارشون. این شاید این به هر حال پلیدی ها به قول زرتشتی ها ریخته روی این دیوار. این تصویر، تصویر بعدی عذرخواهی میکنم بابت نشون دادن این تصاویر، لازمه ببینید دیگه، میگیم دخمه ببینید چیه. این همون دیواری است که لاشخورا اومده بودن نشسته بودن این بالا منتظر بودن زرتشتی بیان مرداشون رو بذارن. این محل ها، این دایره پایین محل قرار دادن مرده هاست. یعنی زرتشتی ها بر اساس گفتار و کردار و پندار نیکشون که تعالیمشون گفته بود، میان مرده رو میذارن اینجا. اینجا کرکس ها میان میخورن، تیکه تیکه میکنن بدن ها رو. این باقی مونده شون، این استخون های مرده هاشون و اینها میریزه توی استودان اینجا. اینجا هم خودشون گفتن زرتشتی‌ها که یک ماده‌ای رو چیزی رو روی این بدن‌ها می‌ریزن سریع این از بین بره، هیچی باقی نمونه. اینم که ملاحظه می‌فرمایید، حالا این بخشار هم محل گذاشتن مرده‌هاست، تکه‌های بدن مرده‌های زرتشتی است که بر اساس همون آموزه‌های زرتشتی به این روز افتاده. حالا نمی‌دونم اینا تصاویر این لارو کرم هستش از این بدن‌ها، چون دیگه خودتون ملاحظه می‌فرمایید. تصویر بعدی از نمای بیرون یک دخمه است که مثلا بالای اون کوهی که دخمه گذاشته میشد این دخمه بوده است که نسوکشان باید دو نفر میومدن اینجا از این پله ها مرده رو میبردن بالا داخل دخمه میرفتن و در اون فضای داخل دخمه مردشون رو قرار میدادن. این تصویر رو من سریع رد کنم برای این افرادی است که اومدن گذاشتن توی دخمه به این روز افتادن کرکس دادن تیکه تیکشون میکنن. این فضا فضای بیرونی یک دخمه است. من نمیدونم واقعا این توجیه چیه که اگر یخبندان بوده است اون زمان مرده رو نمیشده دفن کنی بیای بذاری اینجا، این بالای کوهه. من فکر میکنم احتمال میدم این اصلا از دخمه های یزد باشه، چون من اونجا هم که رفته بودم این همچین فضایی بود. یک سری ردهایی هم حالا برای اومدن انسان هست یا نه، من اون دوره که رفته بودیم بخی یزدی هم اومده بودن رد کوههای اطرافشون یا همون کوهی که دخمه روش بود شروع کرده بودن بالا با موتور بالا می اومدن اینا. شاید این ردهایی که روی این کوه مونده همون رقابت هایی است که با موتور این منطقه انجام میدن. الان یه حالا این فضای یک دخمه است که بالای کوه گذاشته میشه، مرده ها رو میان اینجا میذارن، این وسط هم همون استودان هست که مرده رو درش قرار میدن. تصویر دیگه آقا عزیزان زرتشتی هن احتمالاً دیگه، حالا احتمال شاید این تو هند باشه، بر اساس ظواهرشون احتمالاً تو هند باشه. این هم یه دخمه است، اینجا هم آباد شده این اطراف دخمه دیگه. این هم کرکس های گرسنه ای که منتظر زرتشتی های هستن که به دست خود زرتشتی ها در این دخمه گذاشته بشن و تکه تکه بشن بدنشون ها. چی بگم، این تصویر دیگه از باز از یک دخمه است که البته فضاش یه طوری دیگه ای شده، ولی همچنان آثار اجسادی که در این دخمه گذاشته شده دیده میشه، تغذیه لاشخورها و مردگان. این مرده ها به دلیل پیروی از این آیین به این شکل اینجا رها شدند. تصویر بعدی باز هم زاویه دیگر از دخمه است که بالای یک کوه نسوکشان از این مسیر میاد. اینجا ها باید سگدید بشه اون مرده دیگه. اصطلاح سگدید رو توضیح دادم خدمتتون چه هست؟ سگ سفید گوش زرد یا اون سگ زرد چهارچشم اصطلاحاً که گفته بود آیه هاشم رضی در آخر اوستاشون توضیح داده بودن، بعد اینجا گذاشته بشن این سگا نسوکشان این مرده رو بیارن اینجا این آیین انجام بشه، بیان داخل بذارن توی دخمه. تصویر دیگه هم باز از اجسادی است که در دخمه گذاشتن زرتشتی ها. این تعالیم و آیین زرتشتی است که میان میگن، بعضیا تبلیغ میکنن این رو، میگن آقا تعالیم اسلام بده، اسلام که میبرد بدن رو غسل میدهد، چند بار غسل میدهد و بعد با ویژگی های خاص خودش کفن سفید تمیز چند تکهی بر دور بدن میپوشاند و بعد میآورد در قبر میگذارد اون بدن رو، در کنارش تربت مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ها میگذارند، اونو میگن رها کن مرده تو، بیا همینطوری رها بذار. این تعالیم زرتشت. بدانید به چی دارید دعوت میشید. تصویر دیگه ملاحظه بفرمایید، اینم از این دیگه لاشخورها آمدن سراغشون دیگه. این از دخمه است، لاشخورای تعداد اینجا احتمالاً حالا سیر شدن نشستن این اطرافو یا منتظرن بدن بعدی بیاد. احتمالاً اینم یه بدن یک عزیز زرتشتی است که بر اساس آیین زرتشت اینجا رها شده و لاشخورا اومدن شروع کردن بدن رو تکه تکه کردن. تصویر دیگه باز از یک نمای دخمه است که باز بالای کوه، دخمه کاملاً بالای کوه‌ها ساخته شده. باز هم حالا تصویری ظاهراً اینجا هم دخمه است و لاشخورانی که منتظر خوردن بدن زرتشتی ها هستن. تصویر بعدی هم ملاحظه می فرمایید اینجا شده محل انتظار این لاشخورها برای آمدن بدن زرتشتی. اینم تصویری است که کشیده شده، این تو این تصویر خوب شرح داده شده که قضیه دخمه گذاری بشه شکل است. خب لاشخورهایی که این بالا منتظرن مرده آورده شود، اینا نسوکش هستن، اینا نسوکش هستن که بعد از اینکه مرده رو آوردن بعد برن با ادرارگاه هم خودشونو سرش و صورت و لباسشون بشورن. اینها هم احتمالاً موبدانی هستن که باید خطاب به مردم سخنانی رو بگویند، آمده بود توضیح داده شده بود. اینا نسوکشن، ببینید دو نفر باید باشن. این محل دخمه است، مرده ها رو میذاشتن داخل اینا، کرکسا میومدن اینجا تغذیه میکردن از این مرده ها، باقی مانده این بدن مرده ها چون شیب داره اینجا کجا ریخته میشده؟ ریخته میشده در اینجا در استودان دیگه. تصور کنید این وسط چه اتفاقاتی میفته دیگه، یعنی حساب بکنید ببینید بدن مرده های تک تک شده توسط لاشخور اینجا رها شده دیگه چه وضعیتی دیگه شکل میگیره براش. ببخشید که حالتون خراب میشه بعضی وقتا مطالبی که ما میگیم، ولی مجبوریم دیگه، چیکار کنیم، نشون بدیم. چند تا از تصاویرم بود که من نشون ندادم، حالا جستجو بزنید توی فضای مجازی میتونید ببینید. بزرگواری استاد عزیزی که نویسنده کتاب نقد زرتشتی هم هستن، جناب آقای فاطمی، آقای موحد فاطمی عزیز که کتاب راه راستی رو نوشتن، ایشون سفری داشتن به یزد و اونجا همین سری تصاویر تهیه کردن، من همه تصاویرشون رو نتونستم نشون بدم. استاد فرمان میشه کلیپ شما دو صفر رو ببینیم بعد بریم سراغ تماس؟ آره اگه زحمت بکشید. حالا این تصاویر رو دیدید؟ سخنان موبد کوروش نکران رو هم دوباره بشنوید، بیاید میخوایم این سراغ تماس.
چه زیباست که انسان پس از درگذشت پدر یا مادر یا یکی از بستگانش، جسد او رو برای که تنازع بقا همچنان ادامه داشته باشه، این رو خوراک کرکس ها یا خوراک پرندگان لاشخور میکرد که اونها هم باشند در طبیعت، و خیلی زود این رو از بین میرفت. و جالبه که یک مقاله میخوندم که آب دهان کرکس ثابت شده که تمام میکروب های بیماری انسانی رو نابود میکرده و از بین میورده، همون کاری که ویدای و داتا در واقع داریم توی کتاب بندیدار، این میکروب ها رو از بین میورده.
فهمیدن چه زیباست کسی عزیزش رو بیا اینجا رها بکنه، کرکس ها بخورن، چرا تنازع بقا رخ بده، کرکس ها زنده بمونه. خب شما جسد رو تو قبر هم اگه تو خاک هم بذارید، خب کرما میخورن مثلا، تنازع بقا رخ میده. حالا شما چرا دلتون مثلا برای کرکس ها میسوزه تو این قضیه دیگه نمیتونم. ببین شما تماس های شما عزیزان، موبدی تماس نگرفته است همچنان بعد از چند قسمت از برنامه که گذشته، قسمت چندم قسمت 12 برنامه است، هنوز موبدی با ما تماس نگرفته برای توضیحات حداقل نسبت به این مسائل. و زرتشتی هم حتی الان تماس نگرفت، اول با چند نفر می اومدن که سوال و مطلب مطرح میکردن دیگه اونها هم نیستن. آقای مادر عراق سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما هستیم.
سلام استاد حسینی، خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
ان شاء الله، ممنونم.
خوب هستین استاد؟ من نکته این خواستم بگم، حقیقتش من از طریق ماهواره برنامه‌تون متأسفانه نمیتونم دنبال کنم، از طریق اینترنت و نتا و جای دیگه من دنبال میکنم.
بله.
موضوع این برنامه هم خب خاک سپاری در آینه زرتشت. من در این مورد سوال ندارم، سوالم راجع به یکی از برنامه ها چند قسمت قبله.
بفهمید
راجع به خشایارشو گفته بودین که تیترش این بود، من تو اینترنت دیدم که آیا اسلام دین خشونت یا زرتشت، و اونجا اشاره کرده بودید که مثلا خشایارشو ببخشید یه جا حمله میکنه و اونجا مثلا با زور شمشیر گسترش میده. و سوال من اینه، به عنوان یکی که دارم تحقیق میکنم، خب قرآن و مثلا شریعت اسلام هم خب هستش که مثلا دست و پای مخالفین رو نمیدونم مثلا در خلاف جهت هم دیگه قطع کنید.
دست و پای کیو؟
مخالفین رو.
مخالفین آیهش رو میشه بخونید؟ قرآن گفته باشه دست و پای مخالفین رو خلاف جهت قطع کنید.
بکنم 33 مائده بود اگه اشتباه
نکنم. مخالفین نه. البته تو این برنامه من شهادت اسلامی رو جواب ندادم، جای دیگه جواب میدم، این موضوع برنامه این نیست، ولی قطع کردن. خب تو آینه زرتشت زنده زنده پوست کندن هم اومده است در ایران باستان. قطع کردن مخالف نیست. الان شما آخرین نفری که مسلمان ها دست و پاشو خلاف جهت قطع کردن کی بوده از مخالفی؟
نه خب تو قرآن اومده. خب
نه، کسی رو شما سراغ ندارید؟ من میگم دخم گذاری تصاویرشو دارم نشون میدم، آقا دخم گذاری بوده تا 50 سال پیش هم کارو انجام میدادن. خب یعنی نه تنها میگم در عربستان این گفته شده است، میگم انجام هم دادن، درست شد؟ مخالفین که تو اون آیه نیست، مراجعه بفرمایید مجدد، بحث مخالفین اصلا نیست. من اصلا نمیخوام توی برنامه اصلا شبهات اسلام رو جواب بدم، اینجا من اگر کسی بیاد میگم سلن و جدلن، هرچی شما رو دارید میگید اصلا درست، زرتشتی ها با خشونت رفتار کرده بودن، اینو جواب بدید. خب ولی مسئله این است که اون قضیه مخالفین نیست، مسلمان ها با مخالفین مشخص شده بخوردن، نه تنها مخالفین، غیر مسلمان ها قضیه اش یا جزیه اش یا اسلام آوردن، همین الان هم که جزیه هم گرفته نمیشود از بقیه، از زرتشتی حتی جزیه هم گرفته نمیشه، هیچ زرتشتی هم نیستش دست و پاش خراب جهت از مسلمان قد شده باشه. ولی این گزارش که من آوردم براتون گزارشی بود که میگفت اصلا اینقدر نامه‌ای بود که زده بود، نوشته بود به یکی از مترجمین عربستان، نوشته بود یک جوانی که محقق بود اونجا، اومده بود گفته بود اینقدر مسئله عجیب و دشوار شده برای من که نمیدونم زرتشت کی زندگی میکرده، و یکی از مسائل دیگه این بود که انقدر خشونت به خرج دادن برای انتشار تفکر زرتشتی، خشونت باید شد اصلا جلوی گسترش زرتشتی ها گرفته بشه. و آقای هاشم رضی بود، بله مثلا آقای هاشم رضی بود، آقای هاشم رضی اومده بود گفته بود که حرف این درسته، یعنی تایید کرده بود مطالبی که ایشون آورده تو مقدمه ترجمه و برگردن عربستاش آورده بود، انقدر خشونت زیاد بود اصلا جلوی گسترش زرتشتی ها رو گرفت. در اسلام ما نمیگیم مسلمان رو خشونت به خرج ندادن، اتفاقا اولین منتقد خشونت های صدر اسلام توسط برخی از اعراب، حتی من نمیگم مسلمان ها، ولی اینکه شهادت علمی گفتن خود ما هستیم. یعنی صدای بنده رو دارید آقا عماد؟
بله بله.
یعنی اگر حمله کردن اعراب به ایران، ما میگیم این حمله از اساس حجیت شرعی نداشت. اگر اومدن در ایران انسان کشتن، ما میگیم اینها اگر قدرت میداشتن دیگران باید اینا رو محاکمه میکردن و در آخرت باید جوابگو باشن به خاطر این خشونت. ولی آیا زرتشتی همچین چیزی رو گفتن؟ همچین چیزی رو قائل هستن؟ اصلا تفکیک قائل میشن در مورد رفتار خشن یا نه؟ اینها اینجا ما ندیدیم.
نه خب شما میفرمایید خود حضرت علی تمجید کرده فتوحات رو، خطبه یادم چند نهج البلاغه بود که در رابطه با مشاوره دادن به عمر، خود نهج البلاغه اومده دیگه.
قضیه رو بهتون بگم، نه این مسئله این چنین نیست. مشاوره در مورد حمله به ایران نبوده. من حالا قصدم این نبود که توی برنامه این برنامه بحث شبهات اسلامی رو جواب بدم، ولی بزرگوار کتاب الارشاد شیخ مفید رو مراجعه کنید، اونجا تقریبا مفصل، جایی که من دیدم از همه بیشتر مفصل تر پرداخته بود الارشاد شیخ مفید بود. این مشورت نیست از امیرالمومنین که شما برو به حمله بکن به ایران. خب چه کاری بود امیرالمومنین خودش شرکت میکرد؟ چه کاری بود وایس کنار مشورت بده؟ قضیه این بود که بعد از اینکه ایران فتح شد توسط اعراب، یک حمله همه جانبه‌ای بر اساس الارشاد شیخ مفید از من خدمتتون از جانب ایران قرار بود به مسلمان‌ها بشه، درست شد؟
بله بله.
که اصلا نامه‌ای که زده بودن در اون گفتن ما بریم ریشه اینا رو بکنیم، یعنی از دم تیغ همه رو بگذرونیم تا یه حدیش، نه برای این کار، ولی عصبانی بودن، در عصبانیتشون تا یه حدی حق داشتن ایرانی‌ها، ظلم شده بود بهشون، ولی اینکه بریم ریشه عرب‌ها رو بکنیم نه خیر. امیرالمومنین خلیفه دوم اومد گفت من خودم سپاه رو برمی‌دارم از کجا 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 حمله می‌کنیم به ایران، نابودشون می‌کنیم، هیچ ازشون نمی‌ذاریم بمونه. امیرالمومنین اونجا فرمود اگر تو بری، ببینید می‌خوای جلو یه نفر رو بگیری که می‌خواد بیاره یک حرکتی رو انجام بده که حرکت خشونت‌آمیز از خلاف معارف هم هست، انسان‌های بی‌گناه قرار کشته بشن. امیرالمومنین بر اساس اون تعبیری که اونجا فرمود، اگه تو بری تو رو ببینن بکشن تمام کارا. و چند تا توصیه دیگه که اگر مردم مدینه رو خارج بکنی قبائل بدوی حمله میکنن به مدینه، اگر نجران خارج بکنی مسلحین رو فرانجا حمله میکنن، از روم حمله میکنن. اصلا امیرالمومنین با این حرف کاری کرد که اعراب حمله مجددی انجام ندن به ایران. متوجه شدید؟ پس ببینید تصور اشتباه این است که فکر میکنن امیرالمومنین آمد به خلیفه دوم، این تفکر اشتباه، مشاوره داد که خب حالا بیا برو حمله کن به ایران، این اتفاقات رخ بده. این ما این مرحله نیست اصلا. این بحث حمله صورت گرفته است به اعراب، امیرالمومنین هم با عدم مشارکت در این حمله عدم مشروعیت رو رساند. و در احادیثی هم ما صریح داریم که این قضایایی که اتفاقاتی که افتاد در جریان حمله به ایران در مشروعیت اعمالش مشکل وجود داشته، اونم به کنار روایتی هم داریم که علامه مجلسی هم معتبر میدونه. این مشورت امیرالمومنین موقعی بود که دوباره اینا می‌خواستن حمله بکنن، یه درگیری سنگین دیگه رخ بده، ایرانی‌ها می‌خواستن ریشه اینها رو بکنن، اونها می‌خواستن ریشه اینها رو بکنن، از بین ببرن، کنترل شد قضیه. متوجه شدید آقای عماد عزیز؟
بله بله.
ولی بر اساس امیرالمومنین به هیچ عنوان در جنگ با ایران مشارکت نداشته، حسنین علیه السلام مشارکت نداشتن. در مورد مشارکت اینها با هر کسی که جایگاه علمیش ثابت بشه من حاضر هستم بحثم بکنم و اثبات بکنم این قضیه رو، حتی از کتب وهابی ها میشه اثبات کرد، ابن تیمیه هم اینو گفت. خب سوال دیگه هم دارید آقای مادر عزیز؟
بله یه نکته هم راجع به موضوع برنامه هستون. من خب قصدم از این تماسیم بود که بگم نه تنها زرتش، از تقریبا همه ادیان خشونت دارن، حالا اسلام باشه مسیحیت یا حالا هر چیز دیگه.
ببینید اگر منظورتون از خشونت، اگر منظور ببینید وقتی که ظلم همیشه هست، من یه دفعه از همه ادیان بکنم اینجا، وقتی که همیشه ظالم هست برای کنترل ظالم یک جای خشونت لازمه. شما نمیتونی بری بگی که برادر داعشی شمایی که الان اومدی سر من رو ببری، صبر بکن من نمیخوام خشم باشم، سرتو بریده جلوی یک داعشی وحشی که عقیدتی اومد از سر شما رو بی دلیل، در حالی که مسلمان هم هستید، میخواد ببره، شما که نمیتونی بگی من خشونت به خرج دادم. شما باید اونجا دفاع بکنی از خودتون. بعضی وقتا دفاع کردن این است که دفاع پیشگیرانه است، دفاع پیش دستانه است. پس اگر در ادیان هم خشونت وجود دارد، باید ببینیم که آیا این خشونت در مقابل ظالمین، برای کنترل ظالمین و از بین بردن ظلم یا کاهش ظلم هست یا نه، باید محلش مشخص بشه. برخی از زرتشتی از اساس قضیه خشونت رد میکنه، ما میگیم آقا جون از اساس رد نکنید، خودتونم خشونت به خرج دادید، انقدر هم خشونت به خرج دادید که جلوی گسترش زرتشتیگری بر اساس اعترافی که خودتون داشتید یا در مقدمه ابی سلامته گرفته شده بود. حالا سوال بعدیتون رو بفرمایید.
در مورد موضوع برنامه است که
بله بفهم
اگر سرچ هم بکنید خب تو ایران باستان فقط تو استودان نمیذاشتن که انواع افسانه خاکسپاری ها بوده و اینکه خب شما مثلا میگید فقط استودان بوده و اینا به نظرم اشتباهه.
دقیقاً حرف بنده رو برعکس متوجه شدید اینجا. من اصلا یکی از تصاویری که نشون دادم خدمت شما همون ابتدای برنامه این بود که این بود تصاویر اتاق فرمان مجدد اگه زحمت بکشه لطف کنه نشون بده. گفتم آقای موبت کوروش نیکرام حرف خوبی رو زدن، حرف درستی رو زدن در کتاب زرتشتیان مزده اسنان پرسش و پاسخهای در شناخت دین زرتشتیان. ایشون اومده اینجا میگه در صفحه شماره 464 میگه این رویداد در هر روزگار در هر جایگاه جغرافی زندگی نیاکان ما در ایران باستان گوناگون بوده ولی زرتشتی ها مراسم دخمه رو دارن. اینو من دقیقاً نکته که شما میفرمایید من همینو گفتم، برعکس متوجه شدید عرض بنده رو. اتاق فرمان زرتشتی پشت خط داریم. خیلی خوب آقای ما مسئله دیگه ندارید؟
ممنون
دیگه. موفق باشید. برنامه نگاه کنید، استوری برنامه همینو که فهمیدید رو من دقیقاً توضیح دادم. در پناه حق باشید. ممنونم از شما. تا فهمون چقدر فرصت داریم. آقای کریم شهیاد سلام علیکم و رحمت الله. این تماس آقای کریم بود که قطع شد یا آقای مات؟ آقای کریم قطع شدن. پیامک داده بودید، سوال پرسیده بودید رو بپرسم. متاسفم که زرتشتی امشب هم تشریف نیامد. آقای طاهری از گرگان فهمیدن که ما در ایران باستان یک نوع دفن دیگر هم داشتیم که میت را در کوزه و خمره دفن می‌کردن. لطفاً در این باره توضیح بدید. بله. این دفنم اصلا اشاره کردن خود زرتشتیان نسبت بهش. تعبیری هم داشتن خورشید دید، یه همچین چیزی بود که حالا الان تعبیرش در خاطر بنده نیست که حالا تو کوزه مثلا می‌گذاشتن رو به خورشید نور بهش بخوره ببینن. اینها انواع دفن‌های ایران باستان بوده ولی ایران باستان که همه زرتشتی نبودن که. مثلا شما بیاید بگید که آقا جون اعراب این گونه دفنهایی رو هم داشتن، انواع مختلف دفن رو داشتن، درسته، ولی این انواع مختلف دفن اعراب انواع مختلف دفن مسلمان ها که محسوب نمیشه. اسلام تعالیم شریعتش رو نگاه میکنیم ببینیم چه جوری بوده، زرتشتی ببینیم اوستا رو نگاه میکنیم ببینیم که بس دفنشون به چه شکل بوده است. آقا کریم سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید؟ با تأخیر صدا رو دریافت میکنم. آقا کریم لطف کنید از گیرندتون از صدای بنده رو بشنوید. از تبریز هستن آقای کریم شهیاد از تبریز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی بله خیلی ممنون. خوب ان شاء الله.
الحمدلله خدا رو شکر. آقا کریم عزیز خدمت شما هستیم بزرگوار.
بله. عرض کنم که استاد
جانم.
بله.
لطف کن صدای منو فقط از تلفنتون دریافت کنید نه از
خوبه ان شاء الله.
ممنونم. از تلفنتون صدای منو بشنوید فقط.
فقط خواستم در مورد این کلیپی که پخش کردین و اون روحانی زرتشتی.
صدا خودتون رو دوباره گوش ندید آقای کریم شهید عزیز.
خوبه ان شاء الله. من می‌خواستم در مورد کلیپی که در مورد همون چرچس ها پخش کردیم.
بله.
ایشون گفتن که بزرگ چرچس ها کشنده میتروپ هاست.
بله.
حالا این در حال حاضر میشه این مسئله را از طریق پزشکی ثابت کرد. آیا میشه ثابت کرد که این حرفشون درسته یا نه؟ خیلی ممنون.
خدا خیرتون بده. بسیار ممنونم از شما. بله یه همچین ادعایی رو جناب آقای موبت کوروش نیکرام مطرح کردن. بررسی بشه، ما بحثی نداریم، از لحاظ پزشکی بررسی بشه که آیا واقعا آب دهان کرکس ها بررسی که آب حالا منقار کرکس ها بگید چی بگید. ببین عبارت رو نگاه کنین، آب دهانشون استفاده کردن تعبیر رو. در یک نوشته پژوهشی نیز آمده بود که آب دهان کرکس ها همه میکروب های بیماری مرتو یعنی انسان را نابود خواهد کرد. خب آقای کوروش نیکرام ارائه بدید این مقاله علمی رو، مشکلی نیست، ولی با این وجود باز شما دارید پافشاری میکنید بر اینکه کرکس بیاد مرده رو بخوره. خب چرا الان میرید دفن میکنید؟ میگید کرکس ها مهاجرت کردن رفتن، برید کرکس بیارید. مگه چند نفر از زرتشتی ایران؟ تعدادشون که زیاد نیست. برید به تعداد کسایی که قرار است کشته بشن از زرتشتی ها از دنیا برون کرکس بیارید نگه دارید یه جای خاص که بدنشون رو بخورن. چرا این کارو نمیکنید؟ مسئله این نیست، مسئله همین نکته دومی که آقای موت کوروش نیکرام گفتن که و با نگرش نامناسب از این شیوه که با عکس و فیلم از زخم‌ها روی داد از آن پس شیوه خاک سپاری برگزیده شد و شیوه دخم گذاری دنبال نشد. شما این تصاویر مشمئز کننده که منتشر شد و همه دیدن آینه تدفین شما به چه شکل هستش، اون باعث ایجاد مشکل و درد سر شده بود. اتفاقا موبت یا زرتشتی تماس نگرفته؟ عجب. خب بفهمید چقدر فرصت داری، من تنظیم میکنم نکته که میخوام عرض بکنم رو. خب یه نکته رو من مجدد عرض بکنم، فکر کردم نرسم این اسکن رو نشون بدم و تصورم این بود که عزیزان زرتشتی روی خط تشریف میارن، فرض الان که وقت هست سریع این رو من خدمتتون مجدد نشون بدم، لازم باشه 10 بار این رو نشون خواهیم داد. در کتاب جناب آقای موبد اردشیر خورشیدیان، پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، رئیس انجمن موبدان تهران که بالاترین جایگاه فرهنگی و دینی موبدان رو دارد، بر اساس گفته که توی همین کتاب اومده است، صراحتا نگاه کنین این رو که خرافه رو منتشر میکنن رو بر اساس این دیگه تحلیل بکنین. صفحه شماره 138 توضیح دادن که ما یه خرافه کاذب داریم، یه خرافه صادق داریم، یه سری باورها هستش که ظاهرا مبنای علمی ندارد. اگر میبینید موبد نیکنا میاد میگه که آقا آب دهان کرکس تمیز کننده، خب این قاعده زرتشتی هاست، گفته یه سری باورها هست درسته ولی ظاهرا مبنای علمی نداره، چون باور به آن موجب دوری کردن مردم کوچه و بازار عامه از کار ناشایست غیر اخلاقی است، بهتره تا وقتی که دانش همه انسان ها به حد درک این حداقل علوم لازم برای زندگی نرسیده بین جامعه باشد و آنها را به نوعی نگاه داشت و تبلیغ نمود. مثلا یک نوع نگاه داشتن دخم گذاری چیه؟ تلاش بیای بگی آب دهان کرکس ها بیماری های انسان را از بین میبره، یه نوع نگهداری این خرافات دیگه. یا چیکار بکنیم؟ میگی مردم اساس علمی این رو نمیدونن، ما میخوایم روی اون اعتقاد قبلی خودشون اینا رو نگه داریم که چی؟ که روی کارهای ناشایست نرن. دیدید که موبد نیکنام تصریح کرده بود این کاری که شما بذارید تو دخم کرکس بخوره اصلا کار ناشایستی نیست و دخم گذاری بر اساس اوستا کار لازم و شایسته است. فلذا موبد نیکنام میاد میگه که آب دهان کرکس میاد بیماری ها رو از بین میبره، که اون خرافه حفظ بشه بر اساس همین قاعده که خودشون گفتن. پایین صفحه من اگه برسم تو بفهمم، یه تماس دیگه هم بدید ما تماس بازم داشته باشیم، خوبه حداقل سوالای مختلفی پرسیده بشه تو برنامه. پایین صفحه هم من بخونم، موبدان به این ترتیب همه این باورها رو برای بهدینان یعنی زرتشتیان به صورت فرهنگ درآوردن، خرافه گفتن، دروغ گفتن، اینا شده فرهنگ برای زرتشتیان. امیدواریم ما زرتشتیان هم که بازماندگان این نیاکان با فر و شکوه هستیم، نیز این مفاهیم انسانی را درک کرده و به صورت علمی یا حتی خرافی به اجرا درآوریم. میگه حتی خرافی باورهای نادرست رو میگه اجرا در بیاوریم. امیدواری کرده رئیس انجمن موبدان تهران. اتاق فرمان بریم سراغ تماس زرتشتی که نیست، اگر عزیز دیگه پشت خط الان. آقا امین از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، حال شما خوبه؟
زنده باشید انشاءالله. ممنون از بزرگوارتون.
خدمت شما هستم انشاءالله.
خدمت شما هستم آقا امین.
استاد اولا میخواستم تشکر کنم از شما، واقعا این مطالبی که مطرح میفرمایید خیلی خیلی مطالب دست اول و واقعا فکر کنم غیر از شما تا حالا کسی اینطور بحث
نه اساس مسائل رو عزیزان دیگه بودن مطرح کردن، ولی من هدفم یکی از مسیرهایی که در پیش گرفتم توی این برنامه این است که سعیم اینه که فراتر از آنچه که گفته شده بود هم پژوهش بکنم، تحقیق بکنم، مطالبی که میدم سعیم اینه دست اول باشه، ولی پژوهشگران دیگه بودن که روی مسائل کار کردن.
بله استاد، عرض من این بود که متاسفانه بنده حالا چون خودم فعالم تو بحث همین رسانه و رصد میکنیم، یه جمعی هستیم با رفقا، حتی خودمون کانال داریم و جواب میدیم شبهات رو. اینها متاسفانه یک چیزهایی که فقط در حد یک وهمه، یعنی اصلا نه آیین زرتشت اون رو میگه نه اصلا یه دین دیگه اون رو میگه، به زبان زرتشت میان مطرح میکنن و چون این یه زیبایی داره میخوام بگن که بله زرتشت دین خوبه و اسلام دین خشونته. به خاطر همین من یه تقاضا داشتم، حالا این کلیپ هایی که زحمت میکشن و عوامل شبکه ولی هست تهیه میکنن،
بله.
اینها رو به صورت تیکه های فایل های تصویری تو فضای مجازی اگه پخش بشه، خیلی از اون جوانایی که متاسفانه حذف میشن میان توی افکاری که واقعا هم زرتشتی نیست و فقط و فقط اهدافشون اینه که معارف ناب اسلامی رو زیر سوال ببرن، اینا خیلی از سوالا رو جواب میده. یعنی مشخص دیگه، اون روزای اول این آقایون که میومدن در مقابل شما درود و فلان که انگار مثلا ما ارق داریم به دین خودمون، به مذهب خودمون، الان کو 6 کدومشون پیداشون نیست. چرا؟ چون که میبینم واقعا با یک منطق قوی، با یک ادله محکم جوابشون داده میشه. خیلی تشکر میکنم.
بزرگوار، ممنونم از شما. اما اینکه فرمودید، گفتید که در فضای مجازی فعال باشیم، مسئله خدمتتون عرض کنم، پیجی در اینستاگرام هست تحت همین عنوان برنامه، تاریخ بدون روتوش. اونجا اگر مراجعه بفرمایید، هم برنامه رو به صورت کامل بزرگوارانی تقدیم میکنن، منتشر میکنن، و هم کلیپ ها رو به صورت موضوعی منتشر میکنن. اونجا مراجعه بفرمایید. عزیزانم که دارن زحمتش رو میکشن، مثل شما از مخاطبین هم هستن، همون ابتدایی که برنامه شروع شد زحمت کشیدن، بزرگوار که این پیج رو راه انداختن و به الحمدلله الان بازده خیلی خوبی هم داره. یعنی بعضی از کلیپ ها رو من اون روز نگاه کردم، چک کردم، 70-80 هزار بازدید هم با اینکه پیج تازه راه افتاده داشت و بازخورد های خوبی هم داشت. حالا زرتشتی هم اومده بودن اونجا اظهار نظرهایی رو کرده بودن، همون هایی که توی برنامه ما شرکت نمی کنن. ممنونم. اگر بحثی، مسئله، سوالی ندارید، ما شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون. من رفقایی رو دیدم که واقعا با این کلیپ های شما، با این صحبت های شما، خیلی رویکردشون، دیدگاهشون عوض شده.
الحمدلله،
خدا سلامتتون کنه.
زنده باشید، ان شاءالله در پناه باشید. امین آقای عزیز بزرگوار، حالا من فهمودن برخی از مطالب رو دارن به زرتشت نسبت میدن و زرتشت اینها رو نگفته. من هم واقعا این باور رو دارم، بسیاری از چیزهایی که دارن نسبت میدن رو خود آقای زرتشت نگفته. بله، ولی چه کار کنیم که به زرتشت زرتشتی ها نسبت دادن؟ خود زرتشتی ها خودشون باید بیان پاسخگو بشن نسبت به این موضوعات. دیگه من تو اوستا برگردان های پورداوود، الان برگردان های پورداوود رو میز نبود، دنبالش گشتم، بیرون استودیو هست، وقتم نیستش که بخوام بیارم نشونتون بدم. مثلا مکالمه که اهورامزدا با زرتشت تو بعضی از موضوعات داره، سوال پرسیده، گفته آب آیا انسان رو میکشه؟ پاسخ داده نه نمیکشه. آیا آتش انسان رو میکشه؟ نه نمیکشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا خیلی مسئله عجیبیه، بدیهیات رو اینطوری زیر سوال بردن. عجیبه که حتی زرتشتی که حتی بگیم پیامبر هم نبوده، اصلا دروغگو هم حتی بوده است، یک همچین بدیهیات رو بخواد زیر سوال ببره. البته بعضی از زرتشتی ها الان حالات روشنفکری دارن، میان میگن که بله، در اوستا بخش اول کتاب سرودهای زرتشته و بقیه بخش های اوستا ربطی به زرتشت ندارد. منتها یه نکته رو باید توجه کرد، و اون اینه که سایر بخش های اوستا اومده مکالمه، بسیار از جاش دیگه صریح مکالمه زرتشت با اهورامزدا است. اگر واقعا قرار است که سفر رو که باز کردم در مورد دخمه اومد، اگر واقعا بناست اینها رو به عنوان مکالمه خدا با زرتشتی که حالا برخی زرتشتی و پیامبر میدانن ندانی، وقتی اوستا چاپ شدنش چیه؟ کتاب مقدس دانستن اوستا دیگه چیه؟ من اینم بخونم آخر برنامه، همین الان همینطوری داشتم ورق میزدم، فرگرد هفتم اوستا اومد در بخش وندیداد، فرگرد هفتم اوستا بخش وندیداد قسمت اول، زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورامزدا، ای سپند ترین مینو. کتابو نشون بدیم مثلا اینجا، این امکانش امشب هست. اوستا برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، فرگرد هفتم. زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورامزدا، ای سپند ترین مینو، ای دادار جهان استومند، ای اشوان، چون کسی بمیرد در چه هنگام این دروج نسو برو میتازد. این یعنی چی دروج نسو؟ این قضیه همون دیو نسوه، یعنی وقتی یکی مرد دیو نسو که یعنی پلیدی کی میاد سراغش. اهورامزدا پاسخ داد ای سپند مان زرتشت، بیدرنگ پس از مرگ همین که جان از تن جدا شود، این نسو دیو نسو میاد به پیگر به شکل چی در میاد؟ یه مگس. و زوز کنان با زانوان از پیش و دم از پس برآمده، همه تن آلوده به آلایش ها، همچون پلیدترین خرفتران از سرزمین اپاختران می آید و بر تن مرده می تازد. خب دیدید چی بود دیگه؟ یه مگسی میشه، این دیو نسو بلند میشه مثل مگس، میاد سراغش، سراغ این مردهه. چیکار باید بکنیم؟ او بر تن مرده درنگ می کند تا هنگامی که سگ بران بنگرد. این سگ دیدید همین بود. یا آن را بخورد یا پرندگان مردارخوار به سوی آن پرواز کنند. اپاختران هم که اینجا آمده گفت از اپاختران میاد اون جایی که میگن آقا دوزخ در اپاختران مثلا هست و اینها دیگه تو پاورقی توضیح کرد. آقا این که آقا واقعا دوزخ دارن ندارن اینها بهشت و جهنم دارن ندارن هم در برنامه آینده بهش انشاءالله پرداخت خواهد شد. دوربین یک یا دو دوربین دو. ممنونم از شما عزیزان، فرصت برنامه تمام شد. ببخشید اگر تماس گرفتید نرسید روی خط تشریف بیارید. من حالا سعی کردم که امشب به خصوص زرتشتی ها تشریف بیارم، موبدان زرتشتی تشریف بیارم. امشب هم اگر نشد اشکال نداره، برنامه بعدی دعوت میکنم از عزیزان موبد زرتشتی مورد احترام ما، عزیزانی که فاضل هستن، باسواد هستن، تشریف بیارن. اگر جای دیدن من اشتباه میگم، من دارم دروغ میگم، من دارم تحریف میکنم، من دارم برعکس جلوه میدم، هر اتفاقی که دیدن داره میفته توی برنامه روی خط تشریف بیارن، نسبت به سوالات ما پاسخ بدن و نسبت به اون مسئله‌ای که انتقاد و ایراد دارن آزادانه صحبت بکنن تا مخاطبین ما احساس نکنه که نیامدن تفکر دیگه در برنامه تاریخ بدون روتوش به این دلیل است که پاسخی به هیچ عنوان وجود نداره. ممنون از شما. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.